به این واکاوی عمیق خوش اومدید. امروز قرار شما رو ببریم به یه دنیایی که شاید هر روز از کنارش عبور کنید ولی کمتر به لایه‌های به شدت پیچیده و پنهانش دقت کرده باشید.
یه دنیای پرنوسان، پرشتاب و البته به شدت حیاتی، یعنی همون دنیای لوازم یدکی خودرو.
درسته. منابعی که امروز روی میز ماست شامل یه سری یادداشت‌ها، گزارش‌های میدانی و مقالات خیلی دقیق درباره اقتصاد زنجیره تامین و مدیریت نوسانات بازار تو لوجستیک قطعات یدکی خودروه.
مأموریت ما هم تو این بررسی اینه که بفهمیم خب کسب و کارهای سنتی چطور با این چالش بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنن.
چالشی مثل تغییرات روزانه و حتی ساعتی قیمت‌ها که واقعاً فرساینده است و مهمتر از اون می‌خوایم یه مورد مطالعاتی جذاب رو بررسی کنیم.
بازی داده‌ها می‌تونه گره کوره اقتصاد متورم رو باز کنه.
خب برای ورود به این فضا می‌خوام از شما یه درخواست کنم. خودتون رو توی سناریوی واقعی تصور کنید.
فرض کنید صاحب یه مغازه شلوغ لوازم یدکی هستید.
قفسه‌های فلزی دور تا دور شما پر از هزاران قطعه ریز و درشته. مشتری‌ها مدام در رفت آمدن.
تلفن‌ها زنگ می‌خوره.
مکانیک‌ها هم منتظر قطعه هستند. اما یه مشکل بنیادین این وسط وجود داره.
بله، به خاطر شرایط اقتصاد کلان، ارزش پولی که تو جیب شماست و قیمت قطعاتی که روی قفسه‌هاست هر روز یا حتی هر لحظه در حال تغییره.
وقتی شما تو چنین بازار متلاطم و پرنوسانی قرار میگیرید، معماری کسب و کار شما کاملا تغییر میکنه.
ببینید توی اقتصاد باثبات، دغدغه اصلی شما بازاریابی و جذب مشتریه. ولی تو بازاری که منابع دارن توصیف میکنن، داشتن یه منبع قیمتگذاری معتبر و لحظه‌ای دیگه صرفاً یه مزیت رقابتی نیست.
پس چیه؟
این موضوع به معنای واقعی کلمه شریان حیاتی و شرط بقای شماست.
درسته، یعنی اگه نتونید با سرعت این تغییرات همگام بشید،
بازار خیلی بی‌رحمانه شما رو حذف میکنه. چیزی که تو این اسناد و گزارش‌ها به وضوح می‌بینیم اینه که نوسان اطلاعات چطور تک تک تصمیم‌گیری‌های یه فروشگاه رو فلج می‌کنه.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. تو نبود یه سیستم یک پارچه، وقتی یه مغازه‌دار با این هیولای نوسان قیمت روبرو میشه، واقعاً تو عمل چیکار می‌کنه؟
سوال خوبیه.
وقتی داشتم این منابع رو شخ می‌زدم، متوجه شدم که مغازه‌دارها از روی ناچاری به یه سری روش‌های کشف قیمت پناه می‌برن که روی کاغذ شاید منطقی به نظر برسه،
ولی تو عمل مثل راه رفتن روی میدون مینه.
دقیقاً. بیا این روش‌های سنتی رو یکی یکی زیر ذره‌بین ببریم تا بفهمیم کجای کار می‌لنگه. اولین روشی که تو منابع بهش اشاره شده، پرسوجو از همکارانه.
همون شبکه سازی سنتی.
آره دیگه، در نگاه اول این همون شبکه سازی و ارتباطات سنتیه. درسته، شما قیمت رو نمیدونی، به مغازه کناری یا یه همکار تو بازار تهران زنگ میزنی. کجا این کار اراد داره؟
مسئله اینجاست که توی بازار ملتهب این شبکه سازی تبدیل میشه به یه اتاق پژواک حدس و گمان.
یعنی چی؟
یعنی وقتی شما به همکارتون زنگ میزنید تا مثلا قیمت یه دیسکو سفر رو بپرسید، از کجا معلوم که اون همکار به یه دیتای مستند دسترسی داشته باشه؟
آها، راست میگی.
تو بیشتر مواقع همکار شما هم بر اساس آخرین شنیده‌هاش یا خریدی که هفته پیش داشته یه عددی رو به شما میگه.
پس در واقع شما دارید پایه و اساس مالی کسب و کارتون رو روی حدس یه نفر دیگه بنا میکنید.
دقیقاً، این دیگه کشف قیمت نیست. این انتقال خطای محاسباتی از یه مغازه به مغازه دیگه است
که در نهایت باعث میشه کل بازار دچار یه سردرگمی زنجیره‌ای بشه.
100%
که این خودش میتونه به شدت گمراه کننده باشه. اما روش دومی که تو اسناد دیدم برام خیلی جالب بود.
کدوم روش؟
اینکه مغازه‌دار میاد یه درصد مشخصی رو روی کالای قدیمی میکشه.
آخ، بله، این خیلی رایجه.
مثلا من مغازه‌دار پیش خودم حساب میکنم، خب این قطعه رو 6 ماه پیش خریدم 100,000 تومان. الان بازار تورم داره، خب من 20% میکشم روش و میفروشم 120,000 تومان.
و احساس میکنی خیلی هم منصفانه قیمت دادی.
بله، هم مشتری راضیه که جنس رو با قیمت نجومی نخریده، هم من فروشنده تو ذهن خودم سود کردم. این مدل ذهنی خیلی بین کسابه هست. ولی منابع ما میگن این کار یه خودکشی اقتصادیه. چرا؟ مگه سود نکرده؟
ببین، بیا از یه زاویه دیگه به اقتصاد خرده این مغازه نگاه کنیم. تو اقتصاد تورمی یه مفهومی داریم به اسم هزینه جایگزینی.
آها.
شما اون قطعه رو 6 ماه پیش خریدی 100,000 تومان. امروز فروختی 120,000 تومان. تو ذهن خودت 20,000 تومان سود کردی و خوشحالی.
خب کجاش بده؟
بعدیش اینجاست که عصر همون روز میری بازار تا همون قطعه رو دوباره برای مغازت بخری و میبینی قیمت خرید و عمدش از کارخونه شده 150,000 تومان.
وای.
بله. این یعنی شما نه تنها هیچ سودی نکردی، بلکه برای اینکه همون قطعه رو برگردونی سر جاش توی قفسه، باید 30,000 تومان هم از جیب خودت یا از سرمایه اصلیت بذاری روی پولت.
عجب تله.
تورم تو بازار قطعات خودرو خطی نیست. یه قطعه ممکنه 10% گرون بشه، یه قطعه دیگه 100%. اعمال 1% ثابت روی خریدهای گذشته در واقع حراج کردن پنهان سرمایه است.
پس با این حساب روش سوم که فروش با قیمت خرید قبلی هست رسما فاجعه بارتره.
آها بله، اون که دیگه هیچی.
ما تو منابع میخونیم که بعضی از مغازه‌دارها برای حفظ وفاداری مشتری و اینکه به اصطلاح انصاف رو رعایت کنن، جنسی که قدیم ارزون خریدن رو با همون قیمت قدیم میفروشن.
که البته من میفهمم روانشناسی پشت این تصمیم چیه.
آره خب مغازه‌دار میخواد مشتری رو نگه داره، میترسه اگه قیمت جدید بده مشتری برای همیشه بپره. اما نتیجه نهایی این کار چیه؟
نتیجه نهایی همون چیزیه که تو اقتصاد بهش میگن آب رفتن سرمایه در گردش. همونطور که گفتی روانشناسی پشت این کار قابل درکه. مغازه‌دار توی دوراهی اخلاقی و تجاری گیر افتاده.
ولی بازار با کسی تعارف نداره.
دقیقاً، بازار تعارف نداره. وقتی شما با قیمت قدیم میفروشی، همون سناریوی هزینه جایگزینی که الان گفتیم با شدت خیلی بیشتری تکرار میشه.
یعنی مغازه شما بعد از چند ماه شلوغی و فروش بالا ناگهان خالی میشه.
آره، شما به قفسه ها نگاه میکنی و میبینی اجناس فروخته شدن. یه عالمه پول نقدم تو کشوی دخلت هست، اما با اون پول حتی نمیتونی نصف اجناسی که فروختی رو دوباره بخری.
یه توهم ثروته که در نهایت منجر به ورشکستگی پنهان میشه. چقدر تلخ.
خیلی.
خب شاید یکی بگه ما تو عصری زندگی میکنیم که تکنولوژی و اینترنت این مشکل رو حل کرده. این ما رو میبره سراغ روش چهارم که تو منابع بررسی شده، یعنی جستجو تو گوگل.
بله، گوگل.
منطق میگه وقتی من قیمت قطعه رو نمیدونم اسمش رو تو وب جستجو میکنم، ده ها سایت فروشگاهی میان بالا و من میتونم میانگین قیمت رو در بیارم. به نظر میرسه این ساده ترین و بی خطر ترین راه باشه. کجای این کار ایراد داره؟ مگه الگوریتما نباید قیمت های جدید رو نشون بدن؟
ببینید منطق شما توی اقتصاد باثبات کاملا درسته، اما سرعت تغییرات تو بازار ما از سرعت به‌روزرسانی خیلی از این پلتفرما بیشتره.
منظور چیه؟
این یه تله بزرگ اطلاعاتیه. فضای وب فارسی پر از سایت‌های فروشگاهی کوچیک و متوسطه که شاید ماه‌هاست لیست قیمت قطعاتشون رو آپدیت نکردن.
چرا آخه؟
چون مدیریت هزاران قلم کالا برای یه سایت معمولی به شدت زمان بره. حالا شما به عنوان مغازه‌دار جستجو می‌کنی، به اولین سایتی که میرسی اعتماد می‌کنی و اون قیمت متروکه رو معیار قرار میدی.
آها، پس در واقع شما داری دیتای سوخته رو وارد سیستم مالی خودت می‌کنی.
دقیقاً، تکیه بر سایت‌های غیر مرجع و بروز نشده فقط سرعتمون ضررهایی که بحث کردیم رو بیشتر می‌کنه.
و این ما رو میرسونه به روش پنجم، تماس تلفنی مداوم با پخش کننده.
وای از این روش.
خود شما رو در نظر بگیرید که الان دارید به ما گوش میدید. تا حالا شده برید یه قطعه برای ماشینتون بخرید، عجله دارید که سریع قطعه رو به مکانیک برسونید، ماشین روی جک منتظره
و مکانیک هم داره زنگ میزنه که قطعه چی شد.
آره، اما میبینید صاحب مغازه تلفن رو برداشته و مدام داره شماره میگیره، داره با پخش کنندش تو پایتخت یا مرکز استان چونه میزنه که فلان دیسک ترمز امروز چنده.
خط پخش کننده هم که احتمالاً مشغوله.
بله، شما به عنوان مشتری کلافه میشید، این پمپا میکنید و صاحب مغازه هم در حال هدر دادن زمان با ارزش و اعصاب خودش برای یه تماس تلفنی ساده است تا فقط یه عدد رو متوجه بشه.
خب اگه این رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم میبینیم که این تماس‌های تلفنی فقط اتلاف وقت نیستن، اینها نشونه فلج شدن سیستم تصمیم گیری تو نقطه فروش هستن. وقتی قیمت اشتباه باشه ما با یه شمشیر دو لبه مواجهیم. لبه اول که تا الان بحث کردیم قیمت پایین بود که مساوی با ضرر مالی مستقیم و از بین رفتن سرمایه است.
آها، پس لبه دوم این شمشیر چیه؟
لبه دوم به مراتب خطرناک‌تره. اگه مغازه‌دار برای اینکه ضرر نکنه بیاد و یه حاشیه امنیت خیلی بزرگ برای خودش در نظر بگیره و قیمت رو بیش از حد بالا ببره، چه اتفاقی میفته؟
خب مشخصا مشتری شاکی میشه.
بله، اما تبعاتش عمیق‌تره. مشتری یا همون لحظه احساس میکنه قیمت غیر منطقیه و از مغازه میره بیرون، که یعنی از دست دادن یه فروش بالقوه.
یا بدتر از اون.
دقیقاً، یا بدتر از اون. اگه قطعه رو تو همون شرایط اضطراری بخره و فردا از یه مغازه دیگه یا از مکانیک بشنوه که میتونسته همون جنس رو 30% ارزان‌تر تهیه کنه، عمیقا احساس فریب خوردگی میکنه
و این یعنی فاجعه برای اون مغازه.
100%. تو این حالت امکان پیگیری، شکایت به نهادهای نظارتی مثل تعزیرات و دردسرهای قانونی طولانی مدت برای مغازه دار ایجاد میشه.
شما نه تنها اون مشتری رو برای همیشه از دست دادید، بلکه اعتبار برند و نام مغازتون رو تو سطح شهر نابود کردید.
بازگردوندن اعتمادی که به خاطر گرون فروشی ناخواسته از بین رفته تقریبا غیر ممکنه.
این کلمه اعتبار که بهش اشاره کردید کلید ورود ما به بخش بعدی منابع امروزمونه. این شفافیت و دقت تو قیمت گذاری چه تأثیری روی شبکه ارتباطی مغازه‌دار داره؟
منظورت ارتباط با مشتری هاست؟
نه، منظورم فقط مشتری های عبوری و مصرف کننده نهایی نیست. بیاید در مورد مکانیک ها صحبت کنیم.
آها، مکانیک ها.
بله، تو اسنادی که میخوندیم خیلی روی نقش مکانیک ها تاکید شده بود. اونا شرکای تجاری و کلیدی هر مغازه لوازم یدکی هستن. ارتباط بین مکانیک و مغازه‌دار چطور از این نوسانات قیمت ضربه میخوره؟
این یه نقطه کور تو تحلیلای سنتی بازاره که خوشبختانه منابع ما به خوبی روی اون دست گذاشتن.
چطور؟
ببین، مکانیک ها تو خط مقدم ارتباط با صاحب خودرو هستن. وقتی ماشین شما خراب میشه و میبرید تعمیرگاه، مکانیک قبل از اینکه دست به آچار بشه باید هزینه نهایی تعمیر و قطعات رو بدون ابهام به شما اعلام کنه تا شما تصمیم بگیرید.
دقیقاً، من باید بدونم چقدر قراره پیاده شم.
حالا تصور کنید مکانیک نتونه از مغازه‌داری که همیشه باهاش کار میکنه یه قیمت قطعی و بروز بگیره، یا بدتر
مغازه‌دار امروز یه قیمت میده و وقتی مکانیک میره قطعه رو بگیره قیمت تغییر کرده.
دقیقاً، نتیجه چیه؟ مکانیک پیش مشتری خودش بدقول، دروغگو و بی‌اعتبار میشه.
مشتری هم فکر میکنه مکانیک داره سرش کلاه میذاره.
بله.
و دقیقاً به همین دلیله که مکانیک‌ها تشنه شفافیت و ثبات هستن.
کاملاً درسته. وقتی مغازه شما به یه منبع دقیق متصل باشه و بتونه قیمت رو با حساب و کتاب و شفافیت به مکانیک اعلام کنه، این موضوع یه وفاداری سیستماتیک ایجاد میکنه.
آها، چون مکانیک خیالش راحته.
بله، مکانیک میدونه که با کار کردن با شما اعتبار خودش پیش مشتریاش حفظ میشه. در نتیجه با خیال راحت روی کار فنی خودش تمرکز میکنه.
و مغازه شما رو به عنوان یه منبع معتبر به تمام همکاران، شاگردان و مشتریانش معرفی میکنه.
این یعنی ساختن یه شبکه قدرتمند و ارگانیک از مشتریان وفادار که هزینه بازاریابی شما رو به صفر میرسونه.
این تحلیل خیلی دقیقه. حالا بیایید از یه زاویه کاملا متفاوت به قضیه نگاه کنیم.
چه زاویه‌ای؟
یعنی از بعد انسانی و روانی به این ماجرا نگاه کنیم. استرس مدیریت یه مغازه شلوغ با اون همه قطعه ریز و درشت که هر کدوم شماره فنی خودشون رو دارن به اندازه کافی بالاست.
اوه بله، به شدت.
وقتی داشتم گزارش‌های میدانی رو می‌خوندم متوجه شدم که حذف کردن دغدغه کشف قیمت چه بار روانی عظیمی رو از دوش صاحب کسب و کار برمی‌داره.
واقعاً همینطوره.
تصور کنید پایان یه روز کاری طولانیه. کرکره رو کشیدید پایین، اما به جای اینکه با آرامش برید خونه، مدام در حال خودخوری هستید که نکنه فلان سنسور رو که صبح فروختم ارزون دادم، نکنه فردا نتونم جاش رو پر کنم.
و تازه این اول ماجراست.
بله، حتی وقتی مغازه‌دارها برای فرار از این وضعیت به کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های مجازی پناه می‌برن، اوضاع بدتر میشه.
چرا؟
چون شما باید شبونه صدها پیام رو تو ده‌ها کانال مختلف بالا و پایین کنید تا شاید قیمت بروز اون یه قطعه خاص رو پیدا کنید. این فرسایش ذهنی خالصه.
این فرسایش ذهنی همون گمشده بزرگ تو تحلیل بازارهای سنتی ماست.
چطور؟
ما همیشه فقط ضرر مالی رو حساب می‌کنیم، اما انرژی روانی رو نه. وقتی شما ابزار مناسبی برای مدیریت داده‌ها نداشته باشید، ظرفیت شناختی و انرژی ذهنی شما تلف میشه.
به جای اینکه مثلا صرف فکر کردن به توسعه مغازه بشه.
دقیقاً. به جای تمرکز روی استراتژی، توسعه کسب و کار یا حتی برخورد خوشروتر با مشتری، صرف کارهای پیش پا افتاده و تکراری کشف قیمت میشه. شما تبدیل میشید به یه ربات جستجوگر قیمت، نه یه مدیر کسب و کار.
خب تا اینجا ما فقط از دردسرها، طلاها و فرسایشا گفتیم. اما منابع ما نشون میده که بازار و اکوسیستم تجاری دست روی دست نذاشته تا نابود بشه.
درسته. راهکارهایی هم هست.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. پای یه مورد مطالعاتی خیلی مهم به میان میاد. ورود تکنولوژی برای باز کردن این گره کور.
بله.
مشخصا استفاده از سیستم آنلاین و اپلیکیشن ثبت سفالش به نام نیکران یدک. وقتی داشتم درباره معماری و کارکرد این پلتفرم می‌خوندم، متوجه شدم که ما اصلا با یه فروشگاه اینترنتی ساده روبرو نیستیم.
نه، اصلا قابل مقایسه نیست.
ما داریم درباره یه تغییر دهنده بازی تو سطح کلان صحبت می‌کنیم که هدفش حل کردن تمام اون بحرانایی هست که تا الان بررسی کردیم.
این نگاه درستی به موضوع. ما باید این پلتفرم رو به عنوان یه راهکار اقتصاد کلان ببینیم، نه فقط یه اپلیکیشن روی گوشی.
ابعادش چقدره مگه؟
ابعاد و مقیاس این راهکار خیره کننده است. این سیستم منحصرا برای همکارانی طراحی شده که خرید عمده انجام میدن، نه مصرف کننده نهایی.
خب وقتی یه مغازه‌دار این اپلیکیشن رو نصب میکنه چی میشه؟
وقتی شما تایید هویت میشید، در واقع دارید به یه دیتابیس زنده، پویا و لحظه‌ای با بیش از 9000 قلم قطعه خودرو متصل میشید.
9000 قلم؟
بله، بیایید یه لحظه به این عدد فکر کنیم. مدیریت دستی 9000 آیتم با کدهای فنی مختلف توی دفتر کلی یا حتی یه فایل اکسل توی اقتصاد تورمی عملاً و منطقاً غیر ممکنه.
آره، واقعا نشدنیه.
اما با این ابزار کل این انوار عظیم با قیمت‌ها و موجودی دقیق تو جیب شماست.
9000 قلم کالا واقعا عدد بزرگی. خوبیه، اما چیزی که ذهن من رو درگیر کرد بحث پویایی این سیستمه.
چطور؟
شما چطور میتونید قیمت و موجودی 9000 آیتم رو تو بازاری که هر ساعت تغییر میکنه به روز نگه دارید؟
این دقیقاً همون جادوی شبکه‌های متصل و دیتابیس‌های ابریه. موجودی و قیمت این لیست عظیم یه کاتالوگ یا فایل ثابت نیست که یه نفر صبح به صبح اون رو تایپ کنه.
پس چطوری کار میکنه؟
این سیستم با هر بار سفارشی که توسط خریداران تو هر نقطه ای از کشور ثبت میشه، تو همون کسری از ثانیه به روز رسانی میشه.
چقدر جالب.
این یعنی وقتی شما موجودی یه واتر پمپ یا تسم تایم رو تو اپلیکیشن چک میکنید، در حال تماشای واقعی و در لحظه انبار مرکزی تو همون ثانیه هستید.
پس این معماری تکنولوژیک به تمام اون حدس و گمان ها پایان میده.
بله، به تمام اون تماس های تلفنی بی مورد با پخش کننده ها و تمام استرس هایی که تو بخش اول بررسی کردیم نقطه پایان میذاره. داده ها بدون هیچ واسطه ای و با بالاترین دقت ممکن جلوی چشمان شما هستند.
این واقعا یه نفس راحت برای مغازه داره. اما بیایید بریم سراغ بخش شگفت انگیز ماجرا که تو یادداشت‌ها بهش اشاره شده بود.
کدوم بخش؟
وقتی صحبت از تأمین این حجم از کالا میشه، قطعا پای تأمین کنندگان غول‌پیکری در میونه. تو اسناد ما اومده که این پلتفرم نمایندگی بیش از 35 برند مطرح و تولید کننده داخلی رو بر عهده داره.
بله، درسته.
خیلی از این قطعات دقیقاً همون قطعاتی هستن که مستقیماً تو خط تولید خودروسازها استفاده میشن. اما یکی از اسمهایی که تو این بررسی خیلی خودنمایی میکنه و اتفاقاً چالش برانگیزترین بخش بازار رو تشکیل میده، برند معروف ایساکو هست.
آها، ایساکو، تأمین کننده اصلی و انحصاری قطعات ایران خودرو.
دقیقاً. خب با توجه به تعداد سرسام‌آور ماشین‌های ایران خودرو تو خیابون‌های ما، تقاضا برای قطعات شرکتی ایساکو به شدت بالاست.
خیلی زیاد.
پس داشتن قیمت روز اونا برای یه مغازه‌دار باید از نون شب هم واجب‌تر باشه. اما چالش و صد بزرگی که تو بازار سنتی وجود داره چیه؟ چرا گرفتن قیمت ایساکو انقدر سخته؟
چیزی که اینجا جذابه اینه که متوجه بشیم نهادهای بزرگ چطور سعی می‌کنن اطلاعات رو کنترل و حتی احتکار کنن.
یعنی چی؟ مگه اطلاعات رو هم میشه احتکار کرد؟
بله، این یه بازی قدرته. تو بازار ایساکو یه سیاست خاص و سیستماتیک داره. قیمت‌های لحظه‌ای، تغییرات و موجودی‌ها رو فقط و فقط از طریق پورتال‌های اختصاصی به نمایندگی‌های مستقیم خودش اعلام می‌کنه.
خب این که یعنی ایجاد یه دیوار بلند انحصار اطلاعاتی.
دقیقاً. اگه شما یه مغازه‌دار مستقل باشید، مهم نیست چقدر سرمایه دارید. اگه نماینده مستقیم ایساکو نباشید، کاملاً تو تاریکی مطلق هستید.
پس به جریان اصلی اطلاعات متصل نیستید.
بله، شما تو این حالت مجبورید به یه بازار ثانویه و خاکستری اطلاعات تکیه کنید. یعنی چی؟ یعنی دوباره باید زنگ بزنید به همون نمایندگی های بزرگ، مونت بکشید یا به شنیده ها اکتفا کنید تا شاید قیمت قطعات ایساکو رو پیدا کنید.
و این همون نقطه ای هست که کسب و کارهای مستقل رو در برابر نمایندگی های بزرگ ضعیف میکنه و یه فضای ناعادلانه میسازه.
درسته.
اما اینجا دقیقا همون جاییه که راهکار ما وارد عمل میشه. خریداران عمده نیکرانی دک وقتی این اپلیکیشن رو روی گوشیشون دارن، در واقع دارن این دیوار بلند انحصار رو میشکنن و از روی اون میپرن.
آره، این ویژگیش فوق‌العاده است.
من وقتی این بخش از اسناد رو میخوندم خیلی هیجان زده شدم. شما فقط با یه جستجوی ساده نام قطعه یا وارد کردن کد کالا تو قسمت جستجوی اپلیکیشن، تو کسری از ثانیه به قیمت و موجودی لحظه قطعات شرکتی ایساکو دسترسی پیدا میکنید،
بدون اینکه اصلا نیازی باشه مراحل سخت نمایندگی مستقیم شدن رو طی کنید.
بله، بدون نیاز به پرسیدن از واسطه ها و کاملا بدون اتلاف وقت.
این اتفاق یعنی شکست انحصار اطلاعات. تکنولوژی اینجا فقط نقش یه کاتالوگ دیجیتال رو بازی نمی‌کنه.
پس نقشش چیه؟
بلکه نقش یه توانمند کننده و یه متعادل کننده قدرت رو تو بازار داره. به یه مغازه‌دار ساده توی شهرستان دور از پایتخت دقیقاً همون قدرتی رو میده که یه نمایندگی غول‌پیکر تو قلب بازار تهران داره.
چقدر عالی. این شکستن انحصار باعث میشه رقابت تو بازار بر اساس شایستگی، خدمات و مشتری مداری باشه،
نه بر اساس رانت اطلاعاتی. در نهایت توی همچین سیستم شفافی هم مغازه‌دار مستقل سود میبره، چون میتونه با اطمینان بفروشه.
هم من و شما به عنوان مصرف کننده نهایی با قیمت‌های پرت، غیر منطقی و سلیقه‌ای روبرو نمیشیم.
بله، برد برد.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ بیایید مهمترین پیام این بررسی و واکاوی عمیق رو برای شما که در حال شنیدن هستید خلاصه کنیم.
حتما.
ما که دنیای زندگی میکنیم که نوسان، ابهام و تغییر تنها ویژگی‌های ثابت اون هستن. تو چنین اکوسیستمی بزرگترین دارایی شما سرمایه مالی تو حساب بانکیتون یا یه انبار بزرگ پر از جنس نیست.
پس چیه؟
دسترسی به اطلاعات بروز، دقیق و بدون واسطه است که بزرگترین و برنده‌ترین مزیت رقابتی شماست. ابزارهای دیجیتال مثل همین موردی که امروز بررسی کردیم صرفاً ابزارهایی برای ثبت سفارش و خرید نیستن.
نه اصلاً.
اونا در واقع سپری برای حفظ سرمایه شما در برابر تورم، پلی برای اعتمادسازی بین شما و مشتریانتون و از همه مهمتر دارویی برای حفظ آرامش روانی شما تو محیط پرتنشی مثل بازار سنتی هستن.
و نکته کلیدی که میخوام شما روی اون تعامل کنید اینه که این الگو به هیچ وجه فقط محدود به بازار لوازم یدکی خودرو نمیشه.
آها، منظورتون صنایع دیگه است؟
بله، این یه قانون جهان شمول تو اقتصاد مدرنه که تو هر صنعت و هر شغلی صدق میکنه.
درسته.
چه در حال راه اندازی یه استارتاپ کوچیک باشید، چه در حال مدیریت یه پروژه پیچیده یا حتی در حال برنامه‌ریزی برای اقتصاد خانواده. تکیه بر داده‌های شفاف، سیستماتیک و لحظه‌ای به جای روش‌های سنتی و حدس و گمان‌های شخصی، همون مرز باریک بین موفقیت پایدار و شکست خاموشه.
چقدر قشنگ گفتی، مرز باریک بین موفقیت و شکست.
وظیفه ما تو این عصر اینه که ابزارهایی رو پیدا کنیم که ما رو مستقیما به منبع حقیقت بازار متصل میکنن.
دقیقاً همینطوره. و چقدر این دیدگاه سیستماتیک میتونه تو همه جنبه‌های کاری راهگشا باشه.
خب ما به پایان بررسی منابع امروزمون رسیدیم، اما طبق رویه همیشگی ما قرار نیست شما رو بدون یه ایده برای تفکر عمیق‌تر رها کنیم.
راستش این بحثا یه سوال مهم رو تو ذهن من به وجود میاره.
چه سوالی؟ ما امروز با هم دیدیم که چطور دسترسی آنی به قیمت و موجودی قطعات میتونه بقای یک کسب و کار سنتی رو تو زمان حال تضمین کنه. اما بیایید با هم کمی جلوتر بریم و به آینده نگاه کنیم.
آها، آینده.
تصور کنید تو آینده نه چندان دور این داده‌های لحظه‌ای بازار با سیستم‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء ادغام بشن.
چی بشه؟
تصور کنید سیستم‌هایی به وجود بیان که حتی قبل از اینکه واتر پامپ ماشین مشتری شما تو خیابون خراب بشه، سنسورهای هوشمند خودرو افت عملکرد رو تشخیص بدن و نیاز به اون قطعه رو پیش بینی کنن.
وای.
بله، بعد سیستم به طور خودکار اون قطعه رو با قیمت دقیق و تو همون لحظه برای مغازه شما سفارش بده تا وقتی فردا مشتری برای پیشگیری مراجعه کرد همه چیز آماده باشه.
چه سناریوی عجیبیه.
سوال چالش برانگیز اینجاست. وقتی تکنولوژی از حالت واکنش نشون دادن به نوسانات بازار عبور کنه و به سمت پیشبینی قطعی آینده و نیاز مشتری حرکت کنه، ماهیت عرضه، تقاضا و رقابت تو بازارهای سنتی ما چه تغییرات بنیادینی خواهد کرد؟
سوال سنگینیه.
آیا با ورود این سطح از هوش پیشبینی کننده، اصلا چیزی به اسم مغازه‌داری سنتی و موجودی انبار به شکلی که امروز میشناسیم باقی خواهد موند؟
واو، چه تصویر شگفت انگیز و در این حال میخرکوب کننده ای.
واقعا همینطوره.
تصور اینکه مرز بین نیاز آینده و تأمین امروز انقدر کمررنگ بشه از اون دست موضوعاتیه که میتونه ساعتها ذهن آدم رو درگیر کنه و کلن زاویه دیدمون رو نسبت به آینده خرده فروشی تغییر بده.
100%.
از اینکه تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید و به ما اجازه دادید شما رو به لایه‌های پنهان و پرچالش بازار لوازم یدکی ببریم بی‌نهایت سپاسگزاریم.
بله، ممنون از همراهیتون.
امیدوارم این گفتگو به شما دیدگاه‌های جدیدی برای مدیریت داده‌ها و غلبه بر چالش‌ها تو کسب و کار یا حتی زندگی شخصیتون داده باشه تا یه کشف جدید و یه بررسی عمیق دیگه پر انرژی، تحلیلگر و البته کنجکاو بمونید. روزگارتون خوش.